تو ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تجرید از واحدهای تولیدی نمونه ملی در رعایت شاخصهای بالای استاندارد، معاون اول رئیس جمهور، خبرهای خوبی از رونق تولید و بورس به گوش می‌رسند.
افتتاح خط تولید جدید داروهای دیابت و اعصاب با حضور وزیر بهداشت، خودکفایی ایران در تولید کانتینرهای دریایی
و آغاز طرح ترافیکی ویژه 40 از امروز در 5 استان کشور، مرزهای رسمی کشور با حضور انبوه زائران مواجه شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر. مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانیم.
در مراسم روز جهانی استاندارد با حضور معاون اول رئیس جمهور، از 18 واحد تولیدی نمونه ملی که شاخصهای بالای استاندارد را در فعالیت خود کسب کرده‌اند تجلیل شد. آقای جهانگیری در این مراسم گفت تحریم‌ها و شرایط خاص اقتصادی نباید بهانه‌ای برای کم توجهی به قوانین استاندارد در ساخت کالاها شود. معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت اقتصاد کشور در حال پیشرفت است و خبرهای خوبی از بازار بورس و تولید اشتغال به گوش می‌رسد. گزارش همکارم مختاری را بشنوید.
سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی امروز شاهد برگزاری مراسم روز جهانی استاندارد با شعار استانداردهای ویدئویی خالق صحنه جهانی بود. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این مراسم ضرورت رعایت قوانین استاندارد و حفظ محیط زیست را خواستار شد و افزود
کالایی که تولید میشه، خدمتی که تولید میشه، این کالا و این خدمت از اطمینان و از اعتماد برای مردم در داخل کشور و در خارج کشور برخوردار بشه، این موضوع رو بخوان از چرخه حذف بکنن، یک وسوسه خطرناکی است. نه فعالان اقتصادی بگذارن چنین زمزمه‌ای در کشور راه بیفته. شما یک راه طولانی طی کردین تا به این نقطه رسیدین.
آقای جهانگیری با اشاره به اینکه دشمنان انقلاب به فروپاشی اقتصادی کشور دلبسته بودند افزود دشمنان همکنون ناکام ماندند، اقتصاد کشور در حال پیشرفت است.
بورس به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی رشدهای جهشی از خودش نشون میده. این معناش این هست که بالاخره فعالان اقتصادی مخصوصا بخش خصوصی خوب فعالیت کردن و من فکر میکنم که انشالله ما قادر خواهیم بود که شرایط بهتر از این هم ترسیم بکنیم.
آقای پزشکیان نائب رئیس مجلس هم در این مراسم با اشاره به اینکه باید همه شؤونات زندگی ما مشمول استانداردهای خودش باشد افزود اگر استانداردها در همه شؤونات ما یکسان باشد کسی نمیتواند تخلف کند.
این نه تنها در قضاوت، در شهر، در بیمارستان، در کارخونه، در همه جای زندگی ما این مسائل شمولیت داره. ما اگر بتونیم یک دستورالعمل روشن برای هر کدوم از این رفتارها، چه رفتار اجتماعی، چه رفتار فرهنگی، چه رفتار تولیدی، چه رفتار عرضه، تقاضا، قیمت، برای اینا اگر بتونیم یک چارچوب داشته باشیم، مگه میتونه یکی تخلف بکنه؟
خانم پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد هم در این مراسم از کسب رتبه سوم نظام استاندارد ایران در آسیا خبر داد و گفت امروز کشور ما در بین 163 کشور رتبه 21 را در حوزه مدیریت فنی دارد و توانسته است در 6 سال اخیر 10 رتبه پیشرفت کند. در مراسم روز ملی استاندارد با حضور معاون اول رئیس جمهور از 18 واحد تولیدی نمونه ملی که شاخصهای بالای استاندارد را در فعالیت خود کسب کرده‌اند تجلیل شد.
خط تولید داروهای دیابت و اعصاب و روان با حضور وزیر بهداشت در ساوه افتتاح شد. این مرکز که ظرفیت تولید سالانه 4 میلیون بسته قرص را دارد با سرمایه گذاری 70 میلیارد تومانی به بهره برداری رسید. آقای نمکی وزیر بهداشت امروز همچنین خط تولید جدید کارخانه داروسازی بهستان شهرستان ساوه را افتتاح کرد. این خط تولیدی زمینی اشتغال 160 نفر را فراهم کرده است. وزیر بهداشت در حاشیه مراسم از دریافت گواهینامه حذف سرخک از کشور از سوی سازمان بهداشت جهانی خبر داد و گفت در حال حاضر 97% داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود. آقای نمکی یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت را حذف رانت در تولید و واردات دارو برشمرد و افزود تا زمانی که در صنعت داروسازی رانت وجود داشته باشد مشکلات ما در این صنعت حل نخواهد شد.
امروز همچنین بزرگترین خط تولید کانتینر دریای ایران با حضور وزیر راه و شهرسازی در استان البرز افتتاح شد. این کانتینرها علاوه بر استفاده در حمل و نقل دریایی، قابلیت استفاده در حمل و نقل ریلی و جاده ای را نیز دارد. به گفته رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، این خط تولید که ظرفیت تولید روزانه 100 کانتینر را دارد با هزینه 250 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده و برای 350 نفر اشتغال مستقیم و بیش از 1000 نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد کرده است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در آینه افتتاح خط تولید بزرگترین خط تولید کانتینر دریایی ایران گفت با افتتاح این خط تولید نشان دادیم تحریم ها ما را به خودکفایی می‌رساند و می‌توانیم با تکیه به توان داخل نیازهای خود را برآورده کنیم.
ما امروز وقتی که مواجه شدیم با کانتینرهای خالی از ایران که اینم از همون اقدامات نوبرانه است که اتفاق میفته که با شعار فلج کنندگی ایرانه، خب وقتی که اون با این شیوه تخلیه کردن و بردن کانتینرها که حمل و نقل کشور رو فلج بکنن، خب این یک هدف شیطانی، یک اقدام شیطانیه که امریکایی‌ها انجام دادن و لاینر رو وادار کردن به انجام این کار. خب طبیعیه که ما دست رو دست هم نمیگذاریم و از ظرفیت خودمون استفاده میکنیم و امروز که ما اینجا شاهد افتتاح خط هستیم، انشالله همه شرکت های کشتیرانی ما از کانتینر های ساخت داخل استفاده بکنن که انشالله این کانتینر های تولید داخل ما بتونه سهمم در بازار جهانی پیدا بکنه و به یک تولید پایدار برسه.
طرح ترافیکی ویژه اربعین حسینی از امروز آغاز شد. در این طرح محدودیت‌های ترافیکی در 5 استان کرمانشاه، خوزستان، چهارمحل و بختیاری، ایلام و لرستان اعمال می‌شود. 9 فرودگاه کشور هم با مشارکت چند شرکت هواپیمایی ایرانی و یک شرکت هواپیمایی خارجی از فردا پروازهای فوق‌العاده نجف و بغداد را آغاز می‌کنند. تا صبح امروز بیش از 2,500,000 نفر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی در سامانه سما نام‌نویسی کردند. مرزهای چهارگانه کشور هم لحظه به لحظه شلوغ‌تر می‌شود. مرز رسمی خسروی در استان کرمانشاه در دومین روز از سرگیری تردد زائران اربعین حسینی با انبوه زائران مواجه شده است. به گفته یه فرماندار قصر شیرین، از ساعت 7 صبح امروز تا ظهر فقط از مرز خسروی بیش از 3,000 زائر خارج شدند. حضور زائران خارجی هم به کشور از مرزهای مختلف رو به افزایش است. گزارش آکیست به طور متوسط روزانه 4,000 تا 5,000 نفر از زائران خارجی وارد خاک ایران می شوند. همکارم پیافرین گزارش می دهد.
هرچه به اربعین حسینی نزدیکتر می شویم، عشق به امام حسین علیه السلام و حضور در کنگره بزرگ اربعین وصف ناشدنی می شود. این روزها ندای حب الحسین، یجمعونا و حلابیکم حلابیکم یا زوار در آسمان این سرزمین به گوش می رسد. شیفتگان و دلدادگان آل الله از هر جایی از ایران و جهان این روزها به سوی قبله عشق در حال حرکتند.
بری زیارت حب الحسین.
دوست داریم یه قطعه باشیم توی دریای جمعیت پیاده روی اربعین.
از کویت میام. ما فقط یک قطعه از دریای اتحاد جهان اسلامی.
آذربایجانن عشقی مکتبی با هم سنده.
به گفته مدیر اجرایی ستاد اربعین، بیش از 2,500,000 نفر تا امروز سه شنبه در سامانه سماح نام نویسی کردن. آقای مرادی افسود، نام نویسی در سماح تا پایان ماه سفر بدون تهیه روادید انجام می شود و زائران فقط با داشتن گذرنامه معتبر می توانند در این سامانه با پرداخت 22,000 تومان نام نویسی کنند. مدیر کل دفتر حمل مسافر سازمان راهداری هم گفت از ابتدای تر سفرهای اربعین تا پایان وقت روز گذشته تعداد 450,000 نفر از زوار اربعین از مرزها خارج شدند. آقای باقر جوان افسود، در همین ایام 100,000 نفر از زائران زیارت خود را انجام دادند و به کشور برگشتند. اما تر ترافیک پلیس راهور ویژه اربعین از امروز با اعزام 200 گروه به مسیرهای مرزهای چهارگانه آغاز شد. سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راه راهور ناجا، در این باره به خبر رادیو گفت این طرح تا 29 مهر ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز تمدید می شود.
از امروز طرح ترافیکی انتظامی اربعین رسما آغاز شد و 200 تیم از تیم‌های پلیس راه راهور ناجا برای پوشش محورهای مواصلاتی در استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه و همچنین استان‌های مسیر، استان‌های همدان، لرستان، مرکزی، قزوین، زنجان، برای کمک و پوشش ترافیکی هرچه بهتر در طول مسیر تردد زائرین محترم ان‌شاءالله مأموریت خودشون را آغاز کرد.
آخرین خبرها هم از مرز خسروی حاکی از این است که تمامی گیت های پایانه بین‌المللی مرز خسروی مملو از جمعیت زائران است که منتظرن از این گذرگاه اصلی و قدیمی عازم کربلای معلا شوند. با توجه به حضور غیرمنتظره جمعیت زائران اربعین حسینی و تشکیل صفای طولانی، فرماندار قصر شیرین هم از افزایش تعداد کاربران گیت های گذرنامه برای خدمت رسانی به زائران خبر داد.
با رأی امروز نمایندگان مجلس، لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای خواستار ارجای این لایحه به این کمیسیون برای بررسی کارشناسی و رفع اشکالات شده بود. در سه هفته گذشته 27 ماده از لایحه 56 ماده مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس بررسی شد. طراحان طرحهای شفافیت نیز صبح امروز برای بررسی راهکارهای جمع‌بندی نهایی این طرحها نشست مشترکی را در کمیسیون آیین‌نامه مجلس برگزار کردند. آقای حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر در مجلس، گفت همه طراحان 7 طرح شفافیت توافق کردند که این طرحها با هم ادغام شوند و طرح جامعی برای شفافیت تهیه و تدوین شود. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز امروز به سؤال نمایندگان درباره بورسیه تحصیلی دانشجویان و علت بی توجهی به رشد کیفی دانشجویان پاسخ داد و آنها نیز اعلام کردند از پاسخهای وزیر قانع شدند.
وزیر نفت گفت امکان کاهش بیشتر میزان سهمیه کارت سوخت جایگاه داران وجود دارد و بهتر است مردم از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند. با تصمیم وزارت نفت، دریافت بنزین با استفاده از کارت سوخت جایگاهداران از بامداد امروز محدودتر شد و با استفاده از این کارت‌ها در هر بار سوختگیری فقط میتوان 20 لیتر بنزین دریافت کرد. آقای زنگنه، وزیر نفت، در حاشیه پنجمین کنگره راهبردی نفت و نیرو در این باره گفت:
قرار بوده کم بشه. دلیلش هم این است که مردم تلاش کنه از کارتای خودشون استفاده کنن، چون کارت جایگاهدار برای سوختگیری نیست، برای این بود که در موارد که مشکلی پیش میاد استفاده کنه. بالاخره اساس بر اینه تو کشور این تصمیم گرفته شده که خودروها با کارت شخصی خودشون سوخت بشه.
امروز همچنین سومین دوره آموزشی کارشناسان قرآن، اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش در رامسر افتتاح شد. در این همایش 1200 نفر فعالان و کارشناسان حوزه قرآنی وزارت آموزش و پرورش از سراسر کشور حضور دارند.
اون چیزی که الان محتوای آموزشی مورد نیاز دانش آموزان هست، محتوایی است که مورد سنجش قرار میگیره در پایان سال، در امتحانهای جامعه، در کنکور. همین محتوای درسی است که الان آموزش و پرورش عرضه میکنه و ما نیازی نداریم به این محتواهای آموزشی و توصیه نمیکنیم به این سمت افراد برن و امیدواریم این تلاشی که داره انجام میشه برای تولید این محتواها به سمتی بره که اهداف نظام تعلیم و تربیت بیشتر محقق بشه.
آنچه شنیدی توضیحات وزیر آموزش و پرورش بود در خصوص منابع درسی در نظام آموزشی برای دانش آموزان مقاطع مختلف.
مخالفت ایران با هر گونه عملیات نظامی ترکیه در سوریه. وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه اعلام کرد ورود نیروهای نظامی ترکیه به خاک سوریه نه تنها نگرانی‌های امنیتی این کشور را برطرف نخواهد کرد، بلکه منجر به وارد آمدن خسارت مادی و انسانی گسترده خواهد شد و بر این اساس جمهوری اسلامی ایران با هر گونه عملیات نظامی احتمالی مخالف است. وزیر امور خارجه کشورمان هم در گفتگوی تلفنی با همتای ترکیه خود بر ضرورت احترام آنکارا به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه و لزوم مبارزه با تروریسم تاکید کرد. ترکیه برای عملیات نظامی در شمال و شرق سوریه هزاران نیروی نظامی را در مرزهای خود مستقر کرده است. ترکیه که گروه‌های کرد مستقر در شمال و شرق سوریه را تروریست می‌خواند، هدف از عملیات نظامی در خاک سوریه را پاکسازی مناطق مرزی ترکیه از این گروه‌ها اعلام کرده است. برنامه ترکیه برای حمله به مواضع کردهای سوریه زمانی علنی شد که آمریکا برخی از پایگاه‌های خود در مناطق کردنشین سوریه را تخلیه کرد و تلویحاً به حمله ترکیه چراغ سبز نشان داد. این موضع واشنگتن با انتقاد شدید گروه‌های کرد و همپیمانان آمریکا مواجه شد و در سطح منطقه و جهان انعکاس گسترده‌ای داشت. سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه اقدام آمریکا را خنجری از پشت به کردها توصیف کرد. اتحادیه اروپا، سازمان ملل و شماری از کشورها از جمله فرانسه از ترکیه خواستند از اقدام نظامی در سوریه خودداری کنند.
اما اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره عقب نشینی نظامیان این کشور از سوریه و چراغ سبز واشنگتن به ترکیه برای حمله به مواضع کردها با مخالفت شمار زیادی از همحزبی‌های دونالد ترامپ مواجه شد. لیمسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، گفت این اقدام ترامپ فاجعه است و به نفع ایران تمام خواهد شد. البته چند ساعت پس از دستور رئیس جمهور آمریکا برای عقب نشینی نظامیان این کشور از سوریه، یک فرمانده آمریکایی در سوریه گفت نیروهای آمریکایی تنها چند پایگاه را تخلیه کرده و اندکی جابجا شدند. این رویکرد آمریکا درباره که سوریه بازتاب گسترده‌ای در جهان داشت. روزنامه واشنگتن پست نوشت ترامپ پشت کردهای سوریه را در برابر حمله ترکیه خالی کرد و آنها را به شیوه خاص خودش فروخت. نشریه اینترنتی رایالیام هم نوشت اقدام رئیس جمهور آمریکا خنجری زهرآگین در پهلوی کردهای سوریه و تله‌ای برای ترکیه است.
ترامپ دستور خروج سربازان امریکایی از شمال سوریه را صادر کرد و گفت این جنگ‌های بی‌پایان و مسخره ربطی به ما ندارد.
7 تریلیون دلار We get nothing out of it.
صبر دولت پنهان اما به سر آمده است.
Miss a tragedy.
از هیلاری کلینتون گرفته تا لیندزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه می‌گویند این کارهای ترامپ خیانت، فاجعه است. و به نفع ایران می شود. سوزان رایس مشاور امنیت ملی سابق امریکا می گوید یعنی سیاست خارجی کاملا شکست خورده. و سناتور روبیو می گوید تصمیم ترک سوریه دیدگاه ایران درباره بدعهدی دولت امریکا را تایید می کند. منتقدان ترامپ این بار در هر دو طیف شمشیر کشیدند.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. چهارمین جلسه ی رسیدگی به پرونده علی دیواندری مدیر عامل سابق بانک ملت و سایر متهمان در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی برگزار شد. در این جلسه وکیل متهم فلاحتیان از افراد دخیل در این پرونده به دفاع از وی پرداخت. قاضی موحد نیز گفت این متهم تا کنون برای رفع اتهاماتش هیچ مستنداتی ارائه نکرده است. بر اساس کیفرخواست اتهام این افراد اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان است. پنجمین جلسه محاکمه گروه اعزام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو نیز ساعتی پیش در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
کارشکنی دلالان و واردکنندگان برای جلوگیری از کاهش قیمت گوشت. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران واردکنندگان گوشت یخی و واسطه ها را مانع کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار دانسته و گفت آمادگی داریم گوشت گوساله را کیلوی 75000 تومان مستقیم به بازار عرضه کنیم. آقای مقدسی افزود قیمت دام سنگین در چند ماه اخیر کیلوی 10000 تومان کاهش یافته است.
قیمت دام سنگین از کیلوی 39000 تومان دو سه ماه اول سال امروز اومده به عدد 28000 تومان رسیدیم، ولی ما توش بازار شاهد بودیم که خب این قیمت گوشت برای ما تولید کننده ها وقتی کاهش پیدا کرد چرا برای مردم پایین نیومد. گوشت گوساله نر یعنی در واقع دام سنگین حدود 110000 تومان بود که الان به عدد 85000 تومان رسیده، ولی بازم ما نظرمون اینه که این 85000 تومان زیاده، باید گوشت بعد در اکثر به 75000 تومان دست مردم برسه. و ماده اولیه گوشت چیه؟ گوساله نر پرواری که دامدار داره تولید میکنه. وقتی این یه چیزی بوده 11000 تومان میاد پایین، باید به تبع اون قیمت مصرف کننده بیاد پایین. علتش هم اینه که واقعا این مسائل مربوط برمیگرده به واسطه گری. واسطه ها نمیخوان، یعنی در واقع به نوعی وارد کنندگان گوشت وارداتی، چون اگه قیمت گوشت گرم و تازه داخل تولید داخل بیاد رو مرز 75000 تومان که کسی دیگه گوشت یخی رو نمیخره. متاسفانه آقا نمیخوان، نمیذارن این واسطه. با همین اطلاع رسانی که صدا سیما کرد، خب تونست تقریبا یه چیزی حدود 20-25000 تومان قیمت کاهش بده، ولی با جا داره که 10000 تومان دیگه هم کاهش پیدا کنه.
سازمان هواشناسی امروز برای استانهای فارس، کرمان و هرمزگان، بوشهر و کهگیلوی بوی رحمت رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:57 دقیقه است.
همکارم آقای طاهری و خبرهای جهان ورزش.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با تیم ملی کامبوج امروز در زمین اصلی ورزشگاه آزادی زیر نظر مارک ویلموتس تمرین می‌کند. با اضافه شدن مهدی طارمی، سید مجید حسینی و میلاد و مهرداد محمدی به تمرینات، ترکیب تیم امروز کامل خواهد شد. ملی پوشان کشورمان از مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر ساعت 17 پس‌فردا در ورزشگاه آزادی برای تیم ملی کامبوج به میدان می‌روند. در حالی که روز گذشته خبرنگاران با وجود دعوت فدراسیون برای پوشش خبری با نظر ویلموتس اجازه مصاحبه پیدا نکردن، فلیکس دالما سرمربی تیم ملی کامبوج درباره این مسابقه گفت:
بازیکنانم به خوبی برای رویارویی با ایران آماده شدند، هرچند ایران از بازیکنان بهتری بهره مند و به طور روشنی در سطح بالاتری از بازیکنان کامبوج هستند. باور دارم که دیدار ایران و کامبوج یک بازی عالی در حضور هواداران خواهد بود. ما تمام تلاش خودمون رو برای کسب یک نتیجه خوب انجام خواهیم داد. میدونم که ایران یک تیم عالی و بسیار جذاب از نظر بازیه. برای این بازی به توانمندی‌های بازیکنان کامبوج ایمان دارم و تمرینات بسیار خوبی انجام میدیم. تیم ملی کامبوج از زمان کافی برای بازی برابر حریف قدرتمند گروه خود برخورداره.
تیم ملی والیبال ایران نیز در ادامه رقابت‌های جام جهانی فردا ساعت 12:30 ظهر برابر تیم ملی آمریکا به میدان می‌رود. تیم کشورمان پس از دو پیروزی و سه باخت برای برگزاری شش بازی دیگر در جام جهانی والیبال دیروز از ناگانو وارد هیروشیما شد. تیم ایران پس فردا ساعت 8:30 صبح با تیم ملی تونس و سپس به ترتیب با تیم‌های آرژانتین، ژاپن، ایتالیا و لهستان بازی خواهد کرد. تماش آیان رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری با درخواست کمیته ملی المپیک ایران برای حضور سعید علی حسینی در رقابت‌های گزینشی سوئیس مخالفت کرد. آیان که دلیل مخالفت خود را پایان یافتن مهلت ثبت نام اعلام کرده گفته است اگر به درخواست ایران پاسخ مثبت بدهم کشورهای دیگر که متقاضی حضور هستند معترض خواهند شد. به این ترتیب دارنده مدال برنز جهان، نقره بازی‌های آسیایی و طلای جوانان جهان به دلیل شرکت نکردن در دور دوم رقابت‌های گزینشی شانس حضور در بازی‌های المپیک 2020 توکیو را از دست داد. اما کیانوش رستمی فرصت را دارد تا در پرو برای کسب سهمیه تلاش کند. البته با توجه به شرایط کار رستمی هم برای کسب سهمیه سخت و دشوار خواهد بود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رسول خطیبی سرمربی تیم ماشین‌سازی تبریز را به دلیل اعتراض در بازی با پرسپولیس، ورود به زمین، فحاشی و تهدید داوران به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. همچنین در دیدار تیم‌های گل ریحان البرز و استقلال تهران، محمد نصرتی سرمربی گل ریحان به دلیل فحاشی به داور به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم محکوم شد و باید 50 میلیون ریال جریمه نقدی هم پرداخت کند. و مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی 18 تا 20 دی به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد. پیش از این نیز شیراز به عنوان میزبان مسابقات کشتی فرنگی جام تختی انتخاب شده بود. این بود خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، خانم ها آقایان. بعد از روز سه‌شنبه شما بخیر، خوش آمدید به پیک نیمروزی امروز 15 مهر ماه 1398. من علی علیزاده هستم، از اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران و تا ساعت 14:45 با شما خواهیم بود. ابتدا عناوین این برنامه خبری رو بشنوید. گفتگویی داریم درباره کاهش میزان برداشت مجاز از کارت سوخت جایگاه‌داران. موضوع جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص یارانه‌ها را هم در گزارشی بررسی خواهیم کرد. همچنین در گفتگو با وزیر ارتباطات و فعالان صنعت خدمات ارزش افزوده به بررسی دلایل توقف این خدمات خواهیم پرداخت.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب همون گونه که در خبرها شنیدید، سهمیه کارت سوخت جایگاه‌داران از امروز 10 لیتر کاهش یافت. در این باره گفتگوی داریم با آقای امیر وکیل‌زاده، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی. آقای وکیل‌زاده سلام، به پیک نیمروزی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم و خدمت شما بینندگان محترم عرض ادب.
متشکرم. آقای وکیل‌زاده علت این کاهش سهمیه چیه؟ برامون بیشتر می‌فرمایید.
البته من اصلاح کوچیک کنم، کاهش سهمیه نیست. فقط هر بار سوختگیری از 30 لیتر شد 20 لیتر، یعنی
10 لیتر کم شد دیگه.
10 لیتر اسمش سهمیه نیست. هر بار سوختگیری 10 لیتر کم شده، یعنی 20 بار ممکنه یه نفر حتی دو بار سه بار سوختگیری رو انجام بده و محدودیتی از این نظر نیست.
بله.
یا محدودیتی از این که مراجعه کنه به جایگاه‌ها و چند بار حتی در روز سوختگیری کنه.
خب علت چی آقای وکیل‌زاده؟ برامون توضیح می‌فرمایید.
علتش همونطور که توی خود اطلاع رسانی‌های قبلی توضیح از تیر ماه سال جاری شروع شده بود، این بود که ما به صورت پلکانی شروع می‌کنیم سهمیه کارت جایگاه‌دار رو کم کردن و از مردم خواهش می‌کنیم از کارت شخصیشون استفاده کنن برای سوختگیری، که تو هر بار سوختگیری می‌تونن تا 60 لیتر به راحتی سوختگیری کنن. بنابراین مشکلی با کارت شخصیشون نیست و دلیل اینه که آروم آروم مردم برن به سمت اینکه از کارت خودشون استفاده کنن.
آقای وکیل‌زاده قبول دارید که ممکنه پمپ بنزین صفحش طولانی بشه؟
حتما تاثیر میذاره، ولی اگر خواهشی که کردیم مردم همکاری کنن و کارت شخصیشون رو همراهشون داشته باشن، میتونن از این موضوع جلوگیری کنن.
آقای وکیل‌زاده آماری دارید که چه تعداد از مردم کارت سوخت دریافت نکردن؟
ببینید، ما کلا 24 میلیون وسیله نقلیه‌ای داریم که تردد میکنن در سطح کشور و تا کنون 48 میلیون کارت صادر شده، یعنی هی گم کردن از مطمئنها گرفتن الاخر به طور متوسط برای هر وسیله دو تا کارت آزاد صادر شده. از تیر ماه تا الان هم چیزی حدود 3 میلیون و 400 هزار تا کارت صادر شده. و شاید چیز حدود 200-300 هزار تا، چون ما دائما تقاضا داریم، اما همین الان حدودا 500 هزار تا به طور متوسط ثبت نام به کارت داریم. بنابراین در حال حاضر ثبت نامی ما شاید چیز حدود 300 هزار تا که هنوز کارت نگرفتن، ولی 3,400,000 تا کارت ما از تیر ماه تا حالا به دست کسانی که ثبت نام کردن رسید.
آقای وکیل‌زاده، الان که دارم با شما گفتگو میکنم یه پیامکی داشتیم، راننده کامیونی برامون پیامک فرستاده که راننده کامیون هستم، سوخت کامیونمو کم کردن و از امروز در واقع کامیونمو خوابوندم چون سوخت ندارم. سوال بعدی که از شما میخواییم بپرسیم اینه که آیا این سهمیه جایگاه داران قراره کمتر هم بشه؟
اون